سرخط چند خبر مهم در برنامه خبری این ساعت تلویزیون آشنا صدای امریکا. پناهندگان افغان در پاکستان میگویند که نگران ضرب العجل آن کشور برای اخراج اجباری افغانهای فاقد اسناد قانونی از تاریخ اول نوامبر است. به گفته وزارت داخلی پاکستان حدود 1,700,000 پناهجوی افغان فاقد اسناد قانونی هستند. مجمع عمومی سازمان ملل روز جمعه قطعنامه را با حمایت قاطع به تصویب رساند و خواستار آتش بس فوری بین اسرائیل و حماس در حال شد که اردوی اسرائیل امروز شنبه اعلام کرد که شب گذشته وارد شمال غزه شده و همزمان با افزایش حملات خود با گروه حماس عملیات نظامی خود را در منطقه محاصره شده فلسطین گسترش داده است. و در جریان سفر وانگی وزیر خارجه چین به ایالات متحده، مقام‌های دو کشور برای رسیدگی و مدیریت اختلافات بین طرفین بر ادامه دیالوگ تاکید ورزیدند. بینندگان محترم سلام. با برنامه این ساعت تلویزیون آشنا صدای آمریکا از واشنگتن دی سی خوش آمدین. امروز شنبه 28 ماه اکتبر سال 2023 میلادی است. نجیب خلیل. اون خاطری را بینندگان محترم از بابت مشکلات تکنیکی معذرت می‌خواهیم. برنامه ای ساعت البته تلویزیون آشنا صدای آمریکا را از واشنگتن دی سی به این برنامه خوش آمدین. امروز شنبه 28 ماه اکتبر سال 2023 میلادی است. نجیب خلیل هستم. در برنامه ای ساعت بر علاوه تازه ترین گزارش‌ها و خبرها، سوران خاطری را با خود داریم که در رابطه با تحولات و ادامه درگیری میان حماس و اسرائیل گزارش میدن. همکار ما موسکا صافی را از پشاور با خود داریم که در رابطه با نزدیک شدن ضرب العجل اخراج مهاجرین افغان و نگرانی افغانهای مهاجر در آنجا گزارش میدن. همچنان محترم آقای آصف مبلغ با خود داریم که در رابطه با اقدام احتمالی پاکستان و همچنان پیامدهایش و مشکلات احتمالی که افغانهای مهاجر در افغان افغانستان با او مواجه خواهد شد و حکومت طالبان تا چه حد به او رسیدگی خواهد کرد صحبت میکنن. با ما باشین. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه با تصویب قطعنامه خواستار آتش بس فوری و پایدار بین اسرائیل و گروه حماس در نوار غزه شد. در همین حال به دنبال تشدید حملات نظامیان اسرائیل بر نوار غزه، مقامات وزارت صحت غزه گفتند که شمار کشته شدگان حملات اسرائیل به بیش از 7,700 نفر رسیده است. برای بررسی تازه ترین وضعیت در شرق میانه و جنگ اسرائیل و حماس در غزه، با سوران خاطری خبرنگار صدای آمریکا صحبت میکنیم که از شهر اربیل عراق تازه ترین خبرها را گزارش میده. سوران جان سلام. تازه ترین خبر از تلفات یا ادامه حملات زمینی و هوایی اسرائیل بر غزه چیست؟
درود بر شما نجیب. خب هرچی از جنگ به میگذره و احتمال حمله زمینی اسرائیل به غزه بیشتر میشه، در مقابل نگرانی ها هم از گسترش این درگیری به کشورهای دیگر منطقه افزایش پیدا میکنه و همچنین واکنش های منطقه‌ای. عصر جمعه هزاران تن در استانبول در ترکیه تجمع کردند. رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان هم در این تجمع حضور داشت و سخنرانی کرد. او حملات ترکیه علیه مواضع کردها در شمال عراق و سوریه رو مبارزه با تروریسم توصیف کرد و گفت گفت حماس گروه تروریستی نیست، بلکه اسرائیل اشغالگر و جنایتگر جنگیه. اردوغان مدعی شد که غرب از تروریسم حمایت میکنه. در مصر پس از سقوط دو پهپاد در مناطق مسکونی، رئیس جمهور مصر از تمام طرف‌های درگیر خواست تا به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی مصر احترام بذارن. خب این دو پهپاد جمعه در مناطق نزدیک به مرز اسرائیل سقوط کردند و باعث مجروح شدن 6 تن شدند. مقامات اسرائیل میگن که این دو پهپاد رو حوثی‌های یمن برای هدف قرار دادن اسرائیل شلیک کردند. یک مقام نظامی در مصر هم تایید کرده که این دو پهپاد از جنوب دریای سرخ اومده اند. رئیس جمهور مصر همزمان در مورد افزایش تنش‌ها و درگیری‌ها هشدار داده و گفته که منطقه ممکنه به یک بمب ساعتی تبدیل بشه. با همزمان با ادامه درگیری‌ها بسیاری از مقامات منطقه‌ای و حتی جهانی هم گفتگوهای تلفنی رو انجام دادن و یا واکنش نشون دادن. همونطور که گفتم وزارت خارجه عربستان هر نوع عملیات زمینی در غزه رو محکوم کرده. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی با امیر قطر گفتگو کرد. رئیس جمهوری اسلامی خواهان موضع قاطع کشورهای اسلامی در مقابل حملات اسرائیل به مناطق فلسطینی شده. جیمز کلیورلی وزیر خارجه بریتانیا هم با سامح شکری همتای مصریش گفتگو کرده. وزیر خارجه مصر گفته که کشورش مسئول عدم انتقال کمک‌های بشردوستانه به غزه نیست و او تلویحاً اشاره کرده که اسرائیل مسئوله. وزیر خارجه قطر هم با وزیر خارجه بریتانیا صحبت کرده. وزیر خارجه قطر خواهان توقف درگیری‌ها و انتقال کمک‌های بشردوستانه شده. وزیر خارجه بریتانیا همچنین با نخست وزیر عراق هم تلفنی گفتگو کرده. نخست وزیر عراق خواهان ایفای نقش جامعه بین‌المللی و همچنین شورای امنیت سازمان ملل برای توقف حملات اسرائیل در غزه شده. در عراق یکی از روحانیون پرنفوذ شیعه مقتدی صدر خواهان بسته شدن سفارت آمریکا در عراق شده. نجیبه؟
بله. سوران جان از قطعنامه ملل بپرسم که قطعنامه برای آتش بس البته در غزه واکنش هایی را در جهان به ویژه در منطقه در پی داشته. چی هستی واکنش ها؟
خب بسیاری از کشورها از این قطعنامه از جمله ایران، ترکیه و شماری دیگر از کشورها استقبال کرده اند. در این حال خب این قطعنامه غیر الزام‌آور بوده و اما در مقابل همین کشورها سازمان ملل و به ویژه شورای امنیت سازمان ملل رو به باد انتقاد گرفتن که گویا به نقشش برای توقف حملات اسرائیل در غزه عمل نکرده و مانع توقف این حملات نشده. همزمان جامعه بین المللی هم کشورها انتقاد کردن، مخصوصا ایران، ترکیه و شمار دیگر از کشورها جامعه بین المللی رو متهم کردن که به اسرائیل چراغ سبز نشون دادن که به غزه حمله کنه. حتی اردوغان امروز در سخنرانیش گفت که کشورهای غربی و جامعه بین المللی که برای مردم اوکراین اشک می‌ریختند چرا اکنون در مقابل حملات اسرائیل به غزه سکوت کرده اند. در کل این قطعنامه با حمایت استقبال شماری از کشورهای منطقه روبرو شده، اما همزمان کشورها سازمان ملل رو به ویژه شورای امنیت از شورای امنیت انتقاد میکنن که به وظایف خودش عمل نمیکنه.
بله
نجیبه،
ممنون سوران جان از گزارشت، سلامت باش. صدها معترض روز جمعه در شهر نیویورک امریکا در اعتراضات شرکت کردند که توسط نهاد صدای یهودی برای صلح سازماندهی شده بود. آنها با اجتماع در محل ترمینال مرکزی این شهر خواستار آتش بس فوری در درگیری بین اسرائیل و حماس شدند. ویدیویی که روز جمعه در رسانه‌های اجتماعی به نشر رسید، پلیس نیویورک را نشان داد که تعداد از معترضین را توقیف کرده و مجبور شدند که یکی از مراکز مهم ترانزیتی شهر نیویورک را به طور موقتی مسدود کنند. در همین حال هزاران تن در نیوزیلند امروز شنبه در ولینگتون پایتخت این کشور دست به اعتراضات زده و با حمل بیرق فلسطین و شعارهای فلسطین آزاد در حمایت از مردم فلسطین و سمت مجلس نمایندگان راهپیمایی کردند. قصر سفید میگوید که واشنگتن و بیجینگ بر حفظ کانال استراتژیک ارتباطی و ادامه دیپلماسی میان دو طرف به شمول تلاش مشترک برای برگزاری یک نشست میان رهبران هر دو کشور تاکید کردند. قصر سفید این اظهارات را پس از دیدار روز جمعه میان رئیس جمهور جو بایدن و وانگ یی وزیر خارجه چین بیان داشته است. وزیر خارجه چین سفر 3 روزه خود به واشنگتن را روز پنجشنبه آغاز کرد. وانگ یی علاوه بر دیدار با جو بایدن با وزیر خارجه و دیگر مقامهای آمریکایی نیز دیدار داشت.
دیدار رو در رو میان وزیران خارجه ایالات متحده و چین در واشنگتن. پس از چندین سال این اولین دیداری بود که در قلمرو ایالات متحده صورت گرفت. علاوه بر دیدار با همتای امریکایی خود، وانگ یی وزیر خارجه چین روز جمعه با رئیس جمهور جو بایدن نیز ملاقات کرد. هدف از این دیدار تاکید بر مدیریت مسئولانه رقابت میان هر دو کشور بود. در سفر 3 روزه وانگ یی به واشنگتن، موضوعات متعدد به شمول جنگ میان اسرائیل و حماس، تهاجم روسیه بر اوکراین و موضوع مرتبط با آبهای جنوب چین به بحث گرفته شد. ایالات متحده از چین می خواهد که از نفوذش بر ایران استفاده کند تا جلوی گسترش جنگ در شرق میانه گرفته شود.
ما می‌دانیم که چین با تعداد از کشورها در منطقه روابط دارد و ما از چین می‌خواهیم تا از این روابط و ارتباطات به خاطر تامین آرامش و ثبات استفاده کند. ما فکر نمی‌کنیم که بی‌ثباتی به سود ایالات متحده باشد، به سود چین نیز نیست و یقیناً که به سود مردم منطقه هم نمی‌باشد.
وزیر خارجه چین میگوید که کشورش میخواهد تا به خاطر مدیریت کردن اختلافات با ایالات متحده همکاری کند.
چین و ایالات متحده ضرورت به دیالوگ دارند. ما نه تنها این گفتمان را باید دوباره آغاز کنیم، بلکه باید عمیق و همه جانبه باشد تا با استفاده از آن بتوانیم که درک مشترک را افزایش بدهیم و غلط فهمی ها و قضاوت های نادرست را کاهش دهیم.
ولی برخی از قانون‌گذاران آمریکایی همترازی چین با روسیه و ایران را مورد سوال قرار می‌دهند.
این باید یک زنگ بیداری برای غرب باشد. به نظر می‌رسد که ما یک ائتلاف از قدرت‌های خودکامه را داریم که در برابر منافع ما و منافع متحدین ما گرد هم جمع شدند. چین بازیگر عمده در این ائتلاف است. ولادیمیر پوتین یک شریک کوچک است، ولی به طور فزاینده همکاری با ایران وجود دارد.
در جریان دیدار با وانگ یی، رئیس جمهور بایدن و وزیر خارجه ایالات متحده در گذشت لی کین جونگ صدر اعظم سابق چین را نیز تسلیت گفتند. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.
برای جو بایدن رئیس جمهوری که مبارزات انتخاباتی خود را بر پایه پایان دادن به جنگ‌های دوامدار انجام می‌داد، او حالا در کنار تهاجم روسیه به اوکراین و افزایش تشنج‌ها بین چین و آمریکا بر سر تایوان، اکنون با درگیری در غزه مواجه است. نحوه برخورد او با این آزمون‌ها ممکن است بر تلاش او برای انتخاب مجدد در سال 2024 تاثیرگذار باشد.
در خلال افزایش تلفات فلسطینی ها بر اثر حملات هوایی اسرائیل در غزه که وزارت صحت حماس میگوید از مرز 7000 تن فرا رفته است، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در این باره اظهار نظر کرد.
من نمیدانم که فلسطینی ها حقیقت را در مورد تعداد کشته شدگان میگویند. من مطمئن هستم که بیگناهان کشته شده اند و این بهای راه اندازی جنگ است.
این بیانیه خشم عرب‌ها، مسلمانان و سایر آمریکاییان را برانگیخت که قبلاً به نحوه برخورد بایدن در جنگ غزه اعتراض داشتند.
این کاملاً تکان دهنده و غیر انسانی است. اگر تنها 1000 کودک فلسطینی بمیرند، رئیس جمهور احساس بهتری خواهد داشت؟
مترقی خواهان آمریکا هم عصبانی هستند. 9 تن از اعضای کانگرس اکثرا از جناح مترقی خواه حزب دموکرات بایدن به قطعنامه حمایت از اسرائیل به محکومیت حماس رأی منفی دادند، زیرا این قطعنامه برای از دست دادن جان فلسطینی ها سوگوار نبود و نه هم حاوی راه حل دو کشور بود. نظرسنجی های مختلف نشان می دهد که آمریکایی ها بیشتر با اسرائیلی ها همدردی می کنند تا با فلسطینی ها، اما در این مورد در بین جوانان آمریکایی تفاوت دیدگاه وجود دارد.
اینکه یهودیان آمریکایی گروه بسیار مهمی از نظر آرا و همچنان کمک به حزب دموکراتند تقریبا تمجید همگانی از رئیس جمهور بایدن و نحوه برخورد او با این موضوع موجود بوده است.
اما جمهوری خواهان کانگرس به طور فزاینده نسبت به تعداد بایدن برای تأمین مالی جنگ‌های خارجی تردید دارند. از جمله مایک جانسون، رئیس تازه مجلس نمایندگان که با اسرائیل همدل است، اما مخالف ارسال پول بیشتر با اوکراین بدون قید و شرط است.
اولین لایحه‌ای که قرار است برای مدت دیگر به این مجلس بیاورم در حمایت از دوست عزیز و عزیزمان اسرائیل خواهد بود و ما در این عقب افتاده ایم.
پس از حمله حماس بر اسرائیل، سهم رای دهندگانی که مدیریت بایدن با این موضوع را تایید می‌کنند 9% افزایش یافته است. اینکه جنگ در غزه چگونه بر انتخاب مجدد بایدن در سال 2024 تأثیر خواهد گذاشت به این بستگی دارد که آیا میتوان درگیری را مهار کرد یا خیر. تبادل آتش توپخانه و راکت بین اسرائیل و حزب الله لبنان که مورد حمایت ایران است تشدید شده است.
اگر ما مستقیما درگیر این جنگ های همیشگی شویم، بله، بایدن آسیب خواهد دید، اما تا زمانی که نیروهای آمریکایی را از خط آتش دور نگه می دارد فکر نمی کنم که تا این حد بس برانگیز باشد و من فکر نمی کنم که این عامل مهمی در آرای مردم باشد.
آقای سباتو عامل یک کلیدی دیگری را نیز اضافه کرد و آن این که آیا میتوان مرگ فلسطینی ها را به حداقل رسان و کمک های بشر دوستانه را ارائه کرد یا خیر. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
تازه ترین پیشرفت های علم طب، معرفی اصلی ترین ابزار و روش های درمانی، مصاحبه با مشهورترین دکتران و کارشناسان بخش صحت، پرداخت عمیق به مشکلات صحی در افغانستان، از اعتیاد به مخدرات گرفته تا فلج اطفال و دیگر نابسامانی های صحی و جستجوی رای حل آن را در برنامه ویژه بو علی سینا دنبال کنید. بوالیسینا از نشرات رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای آمریکا.
سازمان عفو بین الملل با راه اندازی کمپاین دادخواهی برای توقف اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان می گوید که این اقدام اسلام آباد حقوق بشری آنها را نقص می کند. برای کسب تازه ترین معلومات در مورد نزدیک شدن به ضرب الاجل پاکستان به اخراج پناهندگان افغان فاقد سند شناسایی از این کشور و وضعیت مهاجرین با موسکا صافی خبرنگار ما از پشاور میدقه با ما صحبت میکنیم. موسکا جان سلام. تازه ترین جزئیات از دادخواهی این نهادهای بین المللی با توقف اخراج پناهنده افغان فاقد سند از پاکستان چیست؟
سپاس نجیبه جان. عفو بین الملل تصمیم پاکستان را در رابطه با اخراج اجباری پناهجویان نقض حقوق بشر خوانده. عفو بین الملل در شبکه اکسشان نوشتن و گفتن که فعلا مهاجرینی که در پاکستان قرار دارن بازار اذیت هستن و پاکستان باید تصمیمشان را به شکل فوری لغو کنن و به قوانین بین المللی یا قوانین حقوق بشر پابند باشند. از سوی هم کمیشنری حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز پاکستان از پاکستان خواسته تا این تصمیمشان را توقف دهند و همچنان ملاله یوسفزی که یک برنده جایزه نوبل یا فعال آموزشی هستند، آنها نیز در شبکه اکسشان نوشتند و گفتند که کسانی که افغانهایی که از طالبان فرار کردند مستحق حمایت و عزت هستند، نه آنکه آزار و اذیت.
موسکو جان، آیا با وجود تکرار نگرانی ها از طرف نهادهای حقوق بشری، حکومت پاکستان هنوز هم به ضرب الاجل تعیین کرده خود اصرار دارند؟ وضعیت پناهنده های افغان در مجموع در شرایط کنونی چیست؟
با وجود واکنش های داخلی و خارجی، هم اکنون پاکستان مکررن بارها گفتند که آنها به تصمیمشان خیلی جدی هستند و هیچ پلان هم ندارند تا تصمیمشان را تبدیل کنند و تجدید نظر کنند. روز گذشته وزیر اطلاعات پنجاب عامر امیر در نشست خبری گفتند که کسانی که تا تاریخ اول نوامبر به شکل داوطلبانه می روند، بعد از این تاریخ هم می توانند که به شکل داوطلبانه بروند بدون کدام آزار و اذیت. اما افغان ها یا مهاجرین غیر قانونی که پنهانی می شوند و نمی خواهند که از این کشور بروند، آنها بازداشت می شوند و در نقاط یا مراکزی که در نقاط مختلف پاکستان ساخته شده نگهداری می شوند. البته آنها یک جمله دیگر را نیز اضافه کردند و گفتند کسانی که پنهانی می باشند و بعد از این وقت که بازداشت می شوند، اگر بازداشت شوند آنها در لست یا بلک لیست انداخته می شود. و البته گفتن کسانی که بعد از این تاریخ میرن فقط تا حدود $180 که 50,000 کلدار می شوند با خود برده می توانند، از آن بیشتر برده نمی توانند. آنها گفتند پاکستانی هایی که اینها را حمایت می کنند نیز بارها اقدام جدی صورت خواهد گرفت. یک نقطه دیگر را نیز می خواهم اشاره کنم که روز گذشته پلیس کراچی در کوچه ها و بازارها بعضی پوسترها و بنرها را نصب کردند و در مساجد اعلان کردند و گفتند کسانی که غیر قانونی هستند، حتی کسانی که دارای کارت یا شناسنامه پاکستانی هم دارند، آنها باید به پلیس معرفی شوند و آنها را هم از این کشور اخراج خواهد کردند.
بله مسکو جان، تشکر از گزارش. سازمان عفو بین الملل با راه اندازی کمپاین دادخواهی برای توقف اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان میگه که این اقدام اسلام آباد حقوق بشری آنها را نقض میکند. این سازمان ناوقت جمعه در مورد پیامد اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان ابراز نگرانی کرده. و خب ای که عمق این نگرانی ها تا چه حد است؟ در صورت اخراج پناهنده ها و مهاجرین بی اسناد و کشورشان، وضعیت اونا در افغانستان چی گونه خواهد بود؟ برای بررسی از این موضوعات محترم آقای آصف مبلغ، تحلیلگر مسائل سیاسی، را با خود داریم. البته اونا از ترکیه با ما صحبت میکنن. آقای مبلغ سلام به شما، خوش آمدین به برنامه. اخراج احتمالی 1,700,000 مهاجر بدون سند چقدر نگران کننده است؟ چقدر این وضعیت که نهادهای حقوق بشر او را در صورت عدم جلوگیری از او فاجعه بشری خواندن عمیق خواهد بود؟
با سلام و درود خدمت شما. گزارش های متعددی را ما فعلا از تراکم و ازدحام به سابقه در مرزهای خروجی را که پاکستانی ها تعیین کرده برای اخراج مهاجران افغان در پاکستان شاهد هستیم، همچنین اعتراضات را که در مرز چمن صورت گرفته. من فکر میکنم با نزدیک شدن فصل سرما در افغانستان، از یک طرف بیکاری، مشکلات ناامنی را که در جای جای افغانستان به دلیل تحت تعقیب بودن بسیاری از کسایی که به پاکستان پناه برده از سوی دولت طالبان، از سوی دیگر اگر اضافه بکنیم، من احساس میکنم که حقیقتاً ما با یک تراژدی انسانی روبرو خواهیم بود اگر دولت پاکستان همچنان اصرار بکنه که مهاجران را که غیر قانونی فعلا در پاکستان حضور داره را اخراج بکنه. حجم بالایی را که وجود داره در پاکستان و به اصطلاح ددلاین را که دولت پاکستان تا اول نوامبر تعیین کرده، به نظر می رسد که غیر قابل چنین تصمیم از یک طرف. از یک طرف دیگه اگر دولت پاکستان مصر باشه بر یک چنین ددلاینی و بر یک چنین حجمی از اخراج، من احساس میکنم که یقیناً در افغانستان و همچنین در مرزهای افغانستان با پاکستان ما تراژدی کلان انسانی را شاهد خواهیم بود.
آقای مبلغ، شما به بیکاری و به سردی هوا در افغانستان اشاره کردین. در صورت اخراج مهاجرین و برکشتشان به افغانستان، حکومت طالبان چقدر توان رسیدگی به ادغام مجدد اونا را داره و رسیدگی به اونا؟
خب میگن که کمیته تحت ریاست عبدالسلام حنفی تشکیل شده، ولی شما امکانات طالبان، مدیریت طالبان را در بحثای دیگه هم دیدید. من فکر میکنم که ظرفیتی که در حکومت طالبان وجود داره برای مدیریت چنین حجم بالای از بازگشت مهاجرین غیر قابل مدیریت برای این حکومت خواهد بود. ضمنی که حتی اگر یک دولت مستقر ایدئال هم وجود داشته باشه، مدیریت یک چنین حجم بالا از مهاجرین و به اصطلاح اسکان دادن مجدد آنها در داخل خاک افغانستان بسیار بسیار دشوار خواهد بود، چه رسه به حکومت سرپرست طالبان تعیین کرده که شما میفهمید از لحاظ دولتداری و از لحاظ مشکلات را که در بودجه خودشان داره بعید به نظر میرسه که بتانه بحران انسانی را اونا مدیریت بکنه. به علاوه از این که بخشی از این مهاجرین از دست خود طالبان فرار کرده و تحت تعقیب طالبان هست، ولی متاسفانه اینا مسائل هست که دولت پاکستان هیچ وقت مد نظر قرار نداده.
آقای مبلغ، یک پرسش دیگه هم دارم. دلیل اصرار اسلام آباد برای اخراج مهاجرین و پناهجویان با در نظر داشت وضعیت حقوق بشری و فقر در افغانستان چی است به نظر شما؟
دو تا فرضیه مطرح هست. یک بحث به اصطلاح نگرانی های امنیتی هست که پاکستان از قبل مهاجران غیرقانونی داره با گسترش افزایش حملات انتحاری در خاک پاکستان، مخصوصا بر بیس های نظامی. دولت مستقر در پنجاب یعنی دولت مرکزی تصمیم گرفتن که برخورد جدی را با مهاجران غیرقانونی داشته باشند. این یک تئوری هست. تئوری دیگه این هست که گفته می شد که معاهده وجود داره بین دولت طالبان و پاکستان ها مبنی بر جابجا کردن تی تی پی پاکستان به داخل افغانستان. بخش این گونه تفسیر میکنند که ممکن هست این بخش از همان پروسه باشه تا در گیرودار این اخراج ها در حقیقت یک جابجایی جمعیتی عظیم را ما از پاکستان به مناطق از افغانستان داشته باشیم.
آقای مبلغ، شما در ترکیه تشریف دارین، در ترکیه هم حکومت افغان‌ها را از اونجا میکشن، وضعیت فعلا در اونجا از چه قرار است؟
متاسفانه برای مهاجرین افغان هیچ جای برای زندگی با عزت وجود نداره در این کشورها، نه در ترکیه نه در ایران. روند بسیار بسیار سختگیرانه برای مهاجران افغان در ترکیه امروز توسط دولت ترکیه اعمال میشه. در سر مرزها مهاجرین ما وقتی گرفتار میشه توسط پلیس‌های مرزی ترکیه، رفتار بسیار نابشایست را ما شاهد هستیم. قاچاق برای را که شما در مرزها شاهد هستید، رفتارهای بسیار غیر انسانی را با مهاجران افغان، دیدگاه عمومی را که در جامعه ترک علیه افغانها و سوریایی ها شکل گرفته، بسیار بسیار متاسفانه نگران کننده هست و این تبعات فرو ریختن یک دولت مستقل در افغانستان است.
آقای مبلغ، آیا امکان، فرصت بسیار کوتاه است، امکان از اینکه برای مهاجرین افغانی که در ترکیه هستند زمینی از اینکه اینا بتانن ویزه بگیرن اقامت چه، این با کدام شرایط است؟ شرایطش هست؟ موجود؟ امکانش موجود است یا نه؟
به هیچ عنوان فعلا سیاست دولت ترکیه اخراج مهاجران افغان و مهاجران سوری هستند و همچنین ندادن اقامت برای کسانی که خواستار اقامت هستند از کشورهای مثل اوکراین، روسیه و حتی ایران و بعضی کشورهای دیگر خلیج مثل عراق.
بله.
خلیج بر عراق.
بله. محترم آصف مبلغ، تحلیلگر مسائل سیاسی جهان، سپاس از وقتتان که در اختیار ما گذاشتین. سلامت باشین، روزتان بخیر.
سپاس از شما.
بینندگان محترم، این بود داشته های برنامه تلویزیون آشنا. صلح و محبت و احترام نصیبتان باد. لطفاً متوجه خود و دیگران باشین. شنونده و بیننده نشرات ویژه رادیو آشنا صدای آمریکا خواهد بودین. البته بعد از ختمی برنامه. شب روزتان بخیر. خداوند نگهدارتان.